سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شما که تجربه آمدن به کوه رو در روزهای جمعه دارید و در کنار این برنامه کوهنوردی، برنامه معنوی زیارت مزار شهدای عزیز این رو تجربه میکنید، بهتر از هر کسی میدونید که واقعا کوه جاییه که انسان میتونه خودش رو از نظر معنوی بازسازی کنه. از نظر فکری جای تربیت توی کوه هست، برای عبادت یکی از بهترین مکانها کوه هست. ما هنوز اون پرسش خودمون رو داریم و تکرار میکنیم که پیامبر گرامی اسلام چرا به کوه میرفتن هر روز و مدام به کوه میرفتن و اونجا عبادت میکردن. در روایتی داره که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در دوران کودکی مدام در آغوش میگرفتن و کوه ها و دره های اطراف مکه رو طی میکردن. کار تربیتی که پیامبر گرامی اسلام برای امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن اکثرا تو کوه بوده، این تصریح شده. خیلی فضای کوه فضای مناسبیه. حالا رابطه‌ای که بین جسم انسان و روح انسان هست یه رابطه معناداریه طبیعتا، و الان نمی‌فرمودن که شما سحرها بیدار شو برای نماز شب و اون موقع با خدا مناجات کن. حالا یه وقت دیگه خدای سرحال تریم اون موقع مناجات میکنیم، ساعت 10 صبح میفرماد نه، باید اون موقع تو از خواب بیدار شی. و این یعنی رابطه بین جسم و روح هست، رابطه بسیار عمیق. یا شما باید وضو بگیرید قبل از نماز. وضو درست نیتش موضوع خاصیه و فرم وضو گرفتن هم موضوعیت داره، ولی بالاخره آب است و بدن انسان. این چه ربطی داره به این که من میخوام با خدا مناجات کنم، حرف بزنم، روحم با خدا ارتباط پیدا کنه، باید قبلش سر و صورت خودم رو به این شیوه شستشو بدم؟ رابطه خیلی عجیبی بین جسم و روح وجود داره. ما میخوایم از این حسن استفاده رو به عمل بیاریم. مثلا لقمه حرام 40 روز عبادت انسان مقبول نمیشه، این بازم نشون میده یه رابطه مرموزی بین جسم و روح انسان وجود داره. از این نباید غافل شد. میفرماد اگر میتونی خدا رو با شکم گرسنه ملاقات کنی این کار رو انجام بده. سفارش پروردگار عالم است به انبیاء خودش. این یعنی بین جسم ما و روح ما یک ارتباط بسیار وثیق و دقیقی هست. خب ما از این چند کلمه‌ای که هر هفته می‌خوایم از کوه و کوهنوردی و کار معنوی در کوه صحبت بکنیم بگذریم، می‌رسیم به میلاد آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یک کمی درباره ابا عبدالله الحسین که بزرگترین نعمات عالم رو از نظر معنوی و مادی به ما عنایت کرده با هم در کوه صحبت کنیم. توی کوه درباره نعمتی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ما هدیه کرده گفتگو کنیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام امامی است که هیچ زحمتی نداره برای سیر و سلوک به سمت ایشون، تقرب به ایشون. ما تو زیارت عاشورا میگیم یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الى فاطمه و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالاتک. ما به خدا تقرب پیدا میکنیم، به پیامبر اکرم و به امیرالمؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام حسن مجتبی و به خود تو، به موالاتک، با محبت تو به پنج تن آل عبا تقرب پیدا میکنیم، با محبت تو به خدا تقرب پیدا میکنیم. ابا عبدالله الحسین سلوک انسان رو به سوی خدا آسان کرده، این بزرگترین نعمته. چجوری امام حسین علیه السلام این کار رو انجام داده؟ شب میلاد آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه جای مفرحی پیدا کنیم، حتما در مورد امام حسین با هم حرف خواهیم زد انشالله. تو این فضایی که چهره های شما نشون میده تراوتی در جسمتون پدید اومده، یقینا انتقال پیدا میکنه به روح شریف شما و نورانیتی ایجاد شده، ما از امام حسین بیشتر از هر جای دیگه‌ای بهره ببریم. کلام خودم رو با این مقدمه آغاز بکنم. وقتی شما از عدالت حرف میزنید، از اصلی ترین فضیلتی که وجدان و فطرت انسان رو به سوی اون دعوت میکنه سخن گفتید، از بدیهی ترین خوبی اخلاقی عالم سخن گفتید، از محکم ترین پایگاه فطرت بشر برای دعوت به حق صحبت کردید، از جایی صحبت کردید و در جایگاهی قرار گرفتید که ادیان آسمانی همه بر این جایگاه فونداسیون و پی خودشون رو بنا کردن. ما دومین وصفی که از پروردگار عالم در اصول دینمون علما بهمون یاد میدن، عدالت پروردگار عالم هست. خب عدالت که برای ما معلوم ارزشش چقدره، اگرچه نتونیم دقیقا خیلی جاها مصداقش رو تشخیص بدیم، اینجا دین میاد به کمک ما، ولی اصل این که عدالت خیلی چیز خوبیه و اصل در حیات بشر، این دیگه نیاز به دین و وحی و پیامبر نداره. عقل و فطرت انسان رو به سوی عدالت میکشه به عنوان یه امر بدیهی. وقتی شما میگید عدالت، در میان ائمه معصومین علیهم السلام بیشتر یاد امیرالمومنین میفتیم. میگیم علی ابن ابی طالب وجود خودش رو صرف تحقق عدالت کرد، و یاد امیرالمومنین علی علیه السلام میفتیم که مجسمه عدالت بود. حتی مشهور است که او به خاطر عدالت به شهادت رسید. عدالت او رو نتونستن تحمل بکنن. شدت عدالت مولا امیرالمومنین است که موجب شد برای او دشمنان زیادی درست بشید. وقتی در مورد عدالت صحبت میکنیم، یاد امام زمان علیه السلام میفتیم که میاد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد. این دو اسم بزرگوار در حیات بشری از اول خلقت آدم تا آخر قرین هستند به عدالت. ولی بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم، زحمتی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای عدالت کشیدن و تربیت نفوسی که انجام دادن برای تحقق عدالت، در زندگی هیچ یک از امامان ما به این صورت واضح و تأثیرگذار وجود نداره. شما وقتی زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطالعه میکنید، مست عدالت او میشید، مسحور عدالت امیرالمومنین میشید. هم به عدالت علاقتون بیشتر میشه، هم به علی ابن ابی طالب علیه السلام به خاطر عدالتی که داره. اما دوستان من، میدونید این کافی نیست. این صداقت ما رو درباره عدالت هم حتی نمیتونه اثبات بکنه. شما بگید من عدالت پرورم، من اهل محبت به عدالت هستم، که خود این محبت داشتن به عدالت ارزش به انسان میده. هرچی از عدالت دم بزنی، معلوم نمیشه که چقدر پای عدالتی استادی، مگر اینکه در مکتب سیدالشهدا دو واحد اونجا عدالت رو پاس بکنی. امام حسین علیه السلام نسبتش با عدالت چیه؟ بنده اگر بگم نسبت امام حسین علیه السلام با عدالت بیشتر از نسبت امیرالمومنین علی علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، شما باور میفرمایید؟ قبول میکنید؟ برای چی؟ برای اینکه امام حسین علیه السلام درگیر شدن با نقطه مقابل عدالت، یعنی ظلم. عدالت رو دوست داشتن زیاد هنر نیست، از بس در فطرت انسان جایگاه محکمی داره. اما اگر شما حاضر شدی پای عدالت این چنین که حسین علیه السلام ایستاد به ایستی، اون وقت مردی. و امام حسین علیه السلام ما رو معطل نکرده، اومده ما رو بار آورده. وقتی سید الشهدا دست آدمو میگیره میبره تو مجلس روزه، گریه میکنی برای مظلوم عالم سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، یعنی داری تربیت میشی ضد ظلم، تربیت میشی سنسورهات فعال بشن، حساس بشی نسبت به مظلوم. سید الشهدا علیه السلام کار تحقق عدالت در عالم رو آسان میکنه. حتی قیام امام زمان ارواح الله الفدا برای اجرای عدالت تکیهش به سید الشهدا است. به همین دلیل شعارشون میشه یا لسارات الحسین. اون کسی که میخواد عدالت رو برقرار بکنه منتظره ببینه شما در مکتب سید الشهدا چقدر پرورش پیدا کردید. مکتبی که ورودش آسونه، هیچ کنکوری نمیخواد، فقط طی کردن واحداش مقدار سخته. بعضی ها اینجور میگن دیگه، دانشگاه ها کاش ورودیش آسون باشه، بعد در جریان تحصیل سخت گیری کنن، به هر کسی مدرک ندن، که اون وقت کسی مدرک داشت دیگه همه رو علمش بتونن قسم بخورن. ولی از این طرف حالا شرایط اینجوریه، حالا اینم یه نظره، من نمیخوام بگم قطعا این نظر درسته، میگن از این طرف ورود به دانشگاه سخت، از اون طرف خروج از دانشگاه آسون باشه، این مناسب نیست. بعضی از استعدادهایی که تصادفا نمیتونه این لحظه تو کنکور خوب جواب بده بیرون دانشگاه میمونن، بعضی از استعدادهایی که به تدریج باید رشد بکنن بیرون دانشگاه میمونن، و بعضی از استعدادها وارد دانشگاه میشن که نمیتونن استمرار ببخشن اون زحمت تحصیل رو. به قول قدیمی ها حلم ندارن در کنار علم، اونا میان تو دانشگاه، از دانشگاه بهره زیادی هم نمیبرن، بعد از مدتی خسته میشن از درس خوندن، نمیخوان تفریح کنن. دانشجو جماعت زیاد نباید تفریح کنه، دانشجو جماعت باید بیشتر اهل درس باشه و نشون بده تو زندگی خودش چقدر میتونه از خوشیهاش بگذره. تفریح هم خواست بکنه بیاد کوه، خواستم بیاد کوه، نه از این نیمه راه مثل ماها بیاد، بده از اون پایین حرکت کنه بیاد بالا و از تفریح خودش رو اینجور سختی ها قرار بده. یقینا اون وقتی که خارج بشه از دانشگاه با یک علم محکم و متقنی خارج خواهد شد. من همینجا باید البته از دوستان صدا و سیما هم تشکر بکنم، هم از مدیرانی که پیگیری کردن که حضور پیدا بکنن این حرکت شما رو فراگیر کنن. الان از شهرستان ها خبر میرسه که میخوان همینجوری برنامه کوه بگذارن و عهد آدینه رو برنامه‌شو شروع کنن. اطراف خیلی از شهرها شنیدم که، بعد خودم هم دیدم بعضی از این موارد رو، بالای تپه های مشرف به شهر بالاخره شهدایی رو به خاک سپردن، یه سنت حسنه ای شده. بعد این سنت حسنه که آدم جمعه ها بره تجدید عهدی بکنه با آقای امام زمان علیه السلام کنار مزار شهدا، یه مسیر سختی هم حرکت بکنه، نه اینکه بشینه پای تلویزیون تنها فعالیتی که میکنه پاش رو این پاش بندازه، بعد گاهی پاش رو این پاش بندازه، گاهی به این پهلو بنشینه تکیه بده دعای ندبر استفاده کنه، برنامه دعای عهد استفاده کنه. گاهی خب آدم خسته میشه زیاد بشینه، به این طرف تکیه بده و دیگه فعالیتش فقط اینجور باشه. اینجور بهره های معنوی خیلی ضعیفه، خیلی رقیقه. شما یه بار قدم بردار، برو کوه، سختی بکش، خستگی به جسمت وارد بکن، بعد اونجا دیگه نمیخواد دعای ندب هم بخونی، یه دعای عهد یه صفحه هم بخونی، ببینی اثرش در تو بیشتر خواهد شد، چون قدم برداشت. این قدم عجب سری داره، نمیدونم. ببخشید که من بحث رو قطع میکنم، دوباره برمیگردم به مناسبت جلسه. بالاخره اینا باید فرهنگ سازی بشه. از یه بچه مذهبی همه باید همین انتظار داشته باشن. صبح جمعه میرن خوابیده، میگه بابا تو من بچه مذهبی نیستی، تو این مسجدی نیستی، تو این هیئتی نیستی، بسیجی نیستی، خوابیدی چرا؟ کوه باید باشی، الان تو باید آواره کوه و صحرا باشی، عینه عینه بگی، اصلا دعای ندبه. حالا ما فعلا زورمون نمیرسه، بعدا انشالله به مرور دعای ندبه را بندازیم تو کوه دیگه چه شود، منتها به شرطی که نماز صبح و پایین کوه بخونیم و بعد حرکت کنیم به این بالا. حالا به مرور شما بالاخره الف که بگی باید تا آخر بری دیگه، انشالله فرهنگ سازی بشه این قدم رو برداریم. از دوستان رسانه هم تشکر میکنیم، اینجا کسی بخواد فیلم برداری بکنه کلی باید به نفس بیفته تو این راه، حواسمون هست دیگه، اینجوری نیست که خونشون این بغل باشه بیان کار کارمندی بکنن، از این جهت جای تشکر داره و هیچ کس اینجا کار کارمندی نمیکنه. شما میبینید ابا عبدالله الحسین علیه السلام مظلومیت رو به ما یاد دادن. یعنی چی؟ اجازه بدید یک موضوع بسیار مهمی که گاهی مطرح میشه متاسفانه اون رو بهش بپردازم بعد وارد بحث میشیم، و اونم اینه که میگن آقا با معرفت برای امام حسین اشک بریزید، گریه کردن بدون معرفت فایده نداره. بنده به عرض سروران خودم برسونم، اصلا امکان نداره کسی بدون معرفت برای امام حسین گریه کنه. در میان یه جمعی که عوامن، حتی یک روزخانی که سوادی نداره داره روزه میخونه، بالاترین معارف داره انتقال پیدا میکنه، و اونم چیه؟ اونم این که برای مظلوم باید آتش گرفت، نسبت به مظلوم باید حساس بود. چه درسی بالاتر از این؟ بشریت امروز به چه درسی غیر از این نیاز داره؟ اونایی که دم از عدالت میزنن اونا رها کن، اونا خالی بندی اکثرش. مظلوم رو ببین کی طرفدارشه، کی حاضره برای مظلوم خودشو بزنه، کی برای مظلوم آتش میگیره. یه زمانی قبل از انقلاب میگفتن این روزه ها چیه، مردم میشینن خودشون تخلیه میکنن. از بیرون نگاه میکرد، خودش نیومده بوده تو جلسه روزه، فکر کرد اینایی که تو جلسه روزه میشینن بالاخره بیشتر تنبلتر میشن. میگفتن که روزه خانی مخدر جامعه است. مارکسیستا قبل از انقلاب میگفتن دین افیون توده هاست. بعد مسلمانایی که یک کمی تنشون خورده بود به تن مارکسیستا و مرعوب شده بودن مقابل حجم تبلیغاتی اونها و حرفای غیر عقلانی اونها، میگفتن نه، دین که قسمت های خیلی سفت و محکم هم داره که آدمو قرص بار میاره، این روزش خرابه، این روزه رو باید از بین برد، این روزه مخدر جامعه است. بعدن دفاع مقدس که پیش اومد دیدیم هر کی بیشتر گریه میکرد برای امام حسین راحت‌تر رفت جان داد برای ابا عبدالله حسین، چون امام حسین اون رو تربیت کرده بوده، گفته بوده برای مظلوم امروز گریه میکنی پاش افتاد میری میمیری برای مظلوم. و این بزرگترین هدیه است که سید الشهدا به ما داده، به همین دلیل شده رحمت الله الواسعه. اصلا امکان نداره شما روزه امام حسین رو بدون معرفت شرکت کنی، قرآن ممکنه بدون معرفت بخونی، نمیدونی چیه، داری الفاظ رو میخونی هیچ خبر نداری. اونم یه معرفت حداقلی وجود داره، همین که شما میدونید این کلام مقدسه، یک معرفتی بالاخره وجود داره، ولی معرفت حداقلیه. تو مجلس ابا عبدالله الحسین بزرگترین درس تربیتی است. همین درس تربیتی و همه مردم عالم بگیرن، آقا تشریف فرما خواهند شد. خود ماها الان این درسی که ابا عبدالله الحسین به ما میده، از عدالت رسیدیم به مظلومیت. آقا جون تحقق عدالت بدون دفاع از مظلوم امکان نداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام 5 سال در حکومت، 25 سال در مظلومیت، 23 سال پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه، پای رکاب رسول مکرم اسلام، برای عدالت خون جگر کشید. ما حسلش در لحظه های آخر دست بچه هاشو گرفته، دست حسنینشو گرفته، وصیت میکنه. مجسمه عدالت، تجسم عدالت در عالم، میفرماد حسنم، حسینم. ببینید خلاصه اسوه عدالت تو لحظه های آخر در وصیت نامه، حسنم، حسینم، کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. دشمن ظالم باشید و طرفدار مظلوم باشید. این آن روی سکه عدالته. میتونست امیرالمومنین اونجا سفارش بکنه حسنم حسینم خیلی عدالت رو دوست داشته باشید. خب این حقیقت عدالت طلبی رو در جان انسان قرار نمیده. آقا عدالت طلبی راست میگی؟ اگر عدالت طلب نیستی که اصلا هیچی حرفشو دیگه نزن، حداقل انسانیت رو هم نداری، اصلا دیگه خارج از گوده آدمیت میشی. اگر راست میگی عدالت طلبی، در کنار مظلوم باید بی تفاوت نباشی، باید برای مظلومین عالم حساس باشی و الا عدالت نداریم. اساره حیات امیرالمؤمنین که تجسم عدالت هست این است که با ظالم در بیفت، طرفدار مظلوم بشو. الان تو کشور خودمون نگاه کنید، بگذارید من جسورانه سخن بگم، خواهش میکنم ازتون این جسارت های بنده رو تحمل کنید، بلکه بنده رو تشویق بکنید. بعضیا به بنده میگن آقا چرا انقدر تون صحبت میکنی؟ قربال آخر زمان یه واقعیته، ما نباید این کارش بکنیم، ما نباید ماسمالی بکنیم مسائل رو. الان تو کشور خودمون ببینید آدم ها، شخصیت های سیاسی مواضعشون نسبت به ظلم چگونه است. ما آدم ها رو نمیخوایم حذف کنیم، ولی اندیشه های پوسیده طرفدار ظلم رو میخوایم از بین ببریم تا آقامون بیاد، ولی من نداره دعا بخونیم. دعا باید همین به آقای بهجت میگفتن آقا دعا کن دعا کن، ایشون یه کلمه‌ای داشت گاهی میفرمودن، گفتن دعا کن، ایشون میگفتن دیگه بعضی چیزا با دعا حل نمیشه، باید دعوا کرد، با دعوا حل میشه، با دعا حل نمیشه. ما دعامونو کردیم دیگه، خدای تو شاهد باش، گفتیم خدایا در ظهور مولامون تعجیل کن، حالا میخوایم یک قدم برداریم دیگه، دو کلمه حرف حساب با هم بزنیم. آقایون بزرگواران نگاه کنید الان آمریکا منطقه رو چجوری به آتش کشیده. استکبار چجوری بی ثباتی تو سوریه پدید آورده، چجوری بی ثباتی توی مصر پدید آورده، چجوری بی ثباتی توی بحرین، بلکه قتل و جنایت ها رو حمایت میکنه. تو بحرین هر چی آدم بکشن هیچ که حرف نمیزنه، تو اونجا گروه های تروریست درست میکنن. عراق رو ببینید چجوری با حمایت از تروریست ها بی ثبات کرده. افغانستان رو ببینید، دیروز رئیس جمهور افغانستان چجوری شکایت میکرد. پاکستان رو چجوری این آب خوردن مدام بمباران میکنه، مردمش رو میکشه، دولتش هم توانایی این نداره که از مردمش دفاع بکنه، بزرگترین پایگاه ها رو توی اونجا زده. فقط کشورهایی نسبتاً آرامن که در بس تسلیم صهیونیستا هستن، اون آرامش هم آرامش بروار و بردواریه که توش هیچ نفعی نداره، نمیذاره رشد پیدا کنی. امام حسین به ما یاد داده ضد ظالم باش. این درس مهمتر از طرفداری عدالته. امام حسین کاری که برای عدالت انجام داده شما به سادگی در مکتب امیرالمومنین نمیتونی پیدا بکنی. مکتب امیرالمومنین مکتب کاملیه، مکتب امیرالمومنین فرقی با مکتب ابا عبدالله حسین نداره، منتها اون بهرهی که مردم میبردن با شعار عدالت امیرالمومنین، مردم عدالتگران نشدن، اومدن سالها بر منبرها علی ابن ابی طالب عادل رو مورد لعن و نفرین قرار دادن. امام حسین علیه السلام از راه دیگری اومد، مظلومیت خودشو به جهان اثبات کرد، بعد فرمود این مظلومیت نظرتون چیه؟ هر کی میاد کنار مظلومیت ابا عبدالله حسین زانو میزنه، هر کی میاد کنار مظلومیت ابا عبدالله حسین تشنه عدالت میشه، قیام میکنه علیه ظلم. یعنی با شعار عدالت نمیشه اونقدر مردم رو تربیت کرد که با مظلوم میشه مردم رو تربیت کرد. به همین دلیل امام حسین علیه السلام بیشترین شفاعت ها رو روز قیامت دارن. کیا میخوان آقامون مولامون ظهور بفرماین؟ باید اونا ضد ظلم بشن، یکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وقتی امام حسین ما رو تربیت میکنه، میری تو مجلس روزه میگه بیا بشین برای یه مظلوم گریه کن، وقت شروع میکنن این مظلومیت رو برای ما تشریح میکنن. اما ترونه کیفه یتلذذ عطشا، آیا نمیبینید این کودک، این طفل من چگونه از تشنگی بالو پر میزنه؟ یعنی ما رو میبره کنار یک مظلوم بزرگ. اما ترونه کیفه یتلذذ عطشا، یک مظلومیت بی نظیر وجود ما رو پر از حرارت میکنه. فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، برای قتل حسین یک آتشی در دل مؤمنین هست که هیچ وقت سرد نمیشه. رسول گرامی اسلام فرمود درس مظلومیت میده، یعنی درس طرفداری از مظلوم، درس ضدیت با ظالم، این عدالت رو فراهم میکنه. و الا بله بشین همینجوری، همه در طول تاریخ همیشه خیلی ها ادعای طرفداری از عدالت میکردن. باید ببینی برای مظلوم چی کار میکنی، باید ببینی با ظالم چی کار میکنی. آقا تو سیاسیون ما کسانی هستن که طرفدار ظالم باشن؟ نه، اینجوری که طرفدار ظالم کسی نیست، ولی بذارید بگم چجوری بعضی ها طرفدار ظالمن. الان دو تا ولیده نامشروع ابلیس، دو پدیده شوم ظلم در عالم، یکی به نام دیکتاتوری و دیگری به نام دموکراسی، دست به دست هم دادن و این ظلم ها رو تو منطقه دارن انجام میدن. دیکتاتوری های تو منطقه دستشون رو گذاشتن تو دست دموکراسی جهانی و با هم راحت عین آب خوردن دارن آدم میکشن. تو این یکی دو هفته گذشته چه تعداد زن و بچه سر بریده شده باشن در گوشه و کنار سوریه خوبه، با پول اسلحه، با چه پولی این اسلحه ها تهیه شده؟ دموکراسی طراحی کرده، دیکتاتوری پول داده. همون حرفی که علامه طباطبایی میزد، میفرمود دموکراسی بدتر از دیکتاتوریه. اگر دیکتاتور ظلم به جامعه خودش میکنه، دموکراسی ظلم به جهان بشریت میکنه. الان شما نگاه کنید تمام کشورهای دموکراتیک پاش وایسادن، ماها اگر قدرت نداشتیم تا حالا ما رو خورده بودن، له کرده بودن. ما هم رو قدرت خودمون ایستادیم. یعنی شما فکر نکنید اونا اهل گفتگو هستن، اهل تعامل هستن، نه، اونا جز حرف زور حالیشون نمیشه. گفتگوی اونها فقط برای اینه که ببینن ما رو چجوری میتونن زمین بزنن. و ما هم تو اون گفتگوها اگر بعضی از مواردشو حاضر بشیم، فقط باید استحکام خودمون رو به نحوی اثبات بکنیم که بتونیم نابود کنیم دشمن خودمون رو، ناامید کنیم. اون تا ناامید نشه نابود نمیشه. ظلم نگاه کن. شما دوستان من میپسندی در شب میلاد ابا عبدالله الحسین حسینی باشید، بعد علیه ظلم فریاد نزنید، به نفع مظلوم فریاد نزنید؟ به خدا قسم این دروغگویی. انسان نسبت به مظلومان عالم حساس نباشه بعد بگه من حسینیم، این دروغ بزرگه. هیچ کس این دروغ رو باور نمی کنه. کیا گرایشی به غرب دارن؟ اینها طرفدار ظلمن. حالا نه غرب بگیم که حالا ماشین غرب، نمیدونم خیابون غرب، نه اگه خیابونش قشنگ اسفالت شده باشه ما انشالله بینیم خیابونمون قشنگ تر اسفالت میکنیم، نه گیاه و نمیدونم هوای غرب و با این چیز، با در و دیوار که کسی دشمنی نداره. غرب و شرق و شمال و جنوب چه فرق دارن با هم؟ معلومه که ما با ظلم درگیریم. خب شب میلاد ابا عبدالله الحسین ما میخواییم تشکر کنیم از ابا عبدالله الحسین که بزرگترین درس رو به ما داد. آخر زیارت عاشورا سر به سجده میگذاریم، خدای ممنونتم منو جز به مصیبت زده های امام حسین قرار دادی. مگه این مصیبت چی به تو میده که تو تشکر میکنی؟ این مصیبت من رو عدالت پرور میکنه. هر کی میخواد یار حضرت بشه بیشتر باید برای مظلوم گریه کنه. چرا بعضیا که اهل روضه ابا عبدالله الحسین هستن اگر ببینن یه روز نمیتونن برای امام حسین گریه کنن فجعه میکنن؟ میگن دلم قساوت پیدا کرده، نمیتونم برای سید و شهدا گریه کنم، چه مرگم شده. چون اشک برای ابا عبدالله الحسین یعنی سوختن برای مظلوم، جدا شدن و فاصله گرفتن از خودخواهی ها. آدم خودخواه میدونید چه اتفاقی براش میفته؟ میگن آقا به همسرت دارن ظلم میکنن. آدم خودخواه میگه حالا به من چه ولمون کن تو خدا، آقا بیا کمک کن یه عدالتی اجرا بشه برای یه مظلومی. آدم خودخواه میگه ولم کن. این آدم خودخواه نمیتونه برای مظلوم اشک بریزه. هر موقع دیدی نمیتونی برای امام حسین گریه کنی، مقدار خودخواهی افزایش پیدا کرده، خطرناکه. واقعا امام حسین علیه السلام نیازی نداره به این که شما به سمتش سیر و سلوک کنی، میفرماید من سراغ شما میام. هر کسی تو موقف فطری خودش همونجا نشسته باشه، هنوز سیر و سلوکی نکرده، تهذیب نفس نکرده، روضه ابا عبدالله الحسین میاد سراغ او. خوشا به سعادت کسانی که روضه ابا عبدالله الحسین رو به سراغ دل مردم میبرن، به خانه های مردم میبرن، تو محلشون روضه میگیرن، بعد همسرها دعوت میکنن، میگه حالا دو قدم این بغل بیا یه چایی هم میخوریم با هم، یه روضه ابا عبدالله الحسین شرکت کردیم، یه نوحه میخونن، دم جواب میدن. دیدید اینا همش توی روایات ما هست. یک بیت شعر کسی در رسای حسین ما بگه، بهشت بر او واجب خواهد شد. یعنی قیمت این کار وجوب بهشته، مگر اینکه چه جنایتی انجام بده بتونه از پس این ثواب بزرگ بر بیاد، و الا قیمت این کار اینقدر با عظمته. بعد میفرماد شما شاعر نیستی، نمیتونی شعر بگی، یه کسی دیگه شعر گفته باشه تو اونو تکرار کنی. این میشه که مردم نوح جواب میدن دیگه، مقیدن تو مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین شعر بخونه. میفرماد شعر بخونید. آقا چرا؟ ائمه معصومین علیهم السلام بعضی وقتا شاعران اهل بیت رو که در مصائب ابا عبدالله الحسین سروده هایی داشتن، بیشترین تشویق رو برای اونها به عمل می آوردن، هدایای نفیس بهشون می دادن. چرا این کار رو می کردن؟ چون اینا مبلغ عملیات تربیتی ابا عبدالله الحسین هستن. کافی این روزه به گوش کسی برسه، چه تأثیری در او خواهد گذاشت. تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین برید، عدالت گرایی شما تقویت بشه، خودخواهی ها تضعیف بشه. این برای مبتدی ترین آدم ها هست، برای پیشروترین انسان ها هم. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه می فرمود در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است، و البته این جمله ادامه هم داره، و باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. مظلومیت عباس رو به یادتون بیارید، چه احساسی آدم داره نسبت به عباس، غریبه ها هم نسبت به عباس احساس دارن. مدینه خیلی خفقان بود، اما به ام البنین اجازه میدادن گریه کنه، حق داشت. گفتن ام البنین از عباست خبر بدیم، گفت نه، عباسم فدای حسین، از حسینم به من خبر بده. گفتن حسین تو کشتن، گفت باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود؟ گفتن اول عمود آهن به فرق عباس تو زدن، گفت حالا باور می کنم، ولی باور نمی کنم، عمود آهن کی تونست به فرق عباس من بزنه؟ ببینید چقدر راحت مکتب امام حسین ما رو تربیت میکنه. آتش میگیره آدم میره کنار نهر القم. اینا زبان حاله ها، یه ترسیمی از اون حقیقتی که نمیشه نزدیکش شد. حالا تا روز قیامت شما بشین برای ام البنین توضیح بده شرایطی بود که کسی تونست عمود آهن به فرق عباس تو بزنه، ولا عباس تو که قبوله. من خودم دیدم روز و شبها امیر المؤمنین عباسم رو تربیت میکرد، رزماور بود، رشید بود. باید به ام البنین بشینی توضیح بدی، ام البنین قضیه مشک آبی بود و لبهای تشنهی بود و بدن عباس که سپر مشک بود و عجله عباس به سوی خیام بود و نخلستانی بود و اول ام البنین دستای عباس تو زدن. خوبه تو مطمئن بشی عباست کم نذاشته برای حسین. مظلومیت فزاینده‌ای که تو کربلا بود چی به ما میده؟ غیرت ابوالفضلی به ما میده. برای مظلوم آدم جان بده، اینا عدالت رو برقرار میکنن. خدایا به حق مظلوم کربلا ابا عبدالله الحسین و همه یاران مظلومش و اهل بیت مظلومش، برقرار کننده عدل و داد در عالم به ما برسان، ما رو در راه احقاق حق و اجرای عدالت خدا یاری بفرما، جامعه ما رو جامعه اسوه برای اجرای عدالت قرار بده. طرفداران ظلم مستقیم و غیر مستقیم در عالم در هر موقعیتی هستن خدایا رسوا و نابود بگردان، ما رو ذره‌ای طرفدار ظلم قرار نده، ما رو ذره‌ای مقدم ساز ظلم قرار نده، ما رو ذره‌ای در مقابل ظلم ساکت قرار نده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا ظلم ظالمان از ممالک اسلامی برطرف بگردان. خدایا به حق قمر بنی هاشم غیرت ظلم ستیز در مسلمانان هر آن خدایا افزایش عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بیان معنوی نقطه های آه.